ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. انفجار خودروی بمب گذاری شده در کابل، نزدیک به 100 کشته و بالغ بر 150 زخمی بر جای گذاشت. برخی رسانه ها از افزایش مرگ و میر کودکان بر اثر سرما در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه گزارش دادند. محمود احمدی نژاد متن کامل نامه ماه گذشتهش را به رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد. درود شنونده گرامی. انفجار خودروی بمبگذاری شده در یکی از میادین پررفت آمد کابل، دست کم 95 کشته و 158 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی پس از حمله مرگبار، طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. به گفته وزارت داخلی افغانستان، مواد منفجره در یک آمبولانس جاسازی شده بود و راننده آن به ماموران امنیتی در پست بازرسی گفته بود که در حال انتقال یک بیمار به بیمارستانی در آن محل است. هفته گذشته نیز در حمله مسلحانه به هتل اینترکانتیننتال کابل، 25 تن از جمله 15 طبقه خارجی کشته و 10 تن مجروح شدند که مسئولیت آن حمله را نیز طالبان بر عهده گرفت. پس از اون که هفته گذشته اعلام شد یک کودک 4 ماهه بر اثر سرما در مناطق زلزله زده جان باخته، روز شنبه نیز روزنامه شرق در گزارشی از جان باختن یک دختر 17 ساله معلول و یک کودک خردسال 1.5 ساله در سر پل ذهاب نوشت. شهاب نادری نماینده پاوه در مجلس هفته گذشته بدون ارائه جزئیاتی گفت که چند تن بر اثر سرما در مناطق زلزله زده جان باختند. در بیش از 3 ماهی که از وقوع زمین لرزی مهیب در استان کرمانشاه می گذرد، گزارش های متعددی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از کمبودها و انتقادات مردم منطقه منتشر شده است. محمود احمدی نژاد، رئیس سابق جمهوری اسلامی، روز شنبه با انتشار کامل نامی ماه گذشتهش به آیت الله علی خامنه‌ای به صراحت از برادران لاریجانی، رؤسای قوای مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی انتقاد کرده و عمل کرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را در برخورد با منتقدان ناعادلانه توصیف کرده است. محمود احمدی نژاد با انتشار این نامه در کانال شخصیش در تلگرام، رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی را متهم کرده است که اجرای پروژه تخریب و حذف او را دنبال می کنند. احمدی نژاد در نامه خود با حمایت از حمید بقایی، معاون سابقش، قوه قضایی جمهوری اسلامی را متهم کرده که بدون سند و برخلاف موازین حقوقی با او برخورد کرده است. رئیس سابق جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته در اظهارات متناوبی از وضع مدیریت نظام، شرایط اقتصادی و همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با نزدیکانش به شدت انتقاد کرده است. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی میگوید حمایت فرد یا افرادی که به گفته او در بیت رهبری نفوذ کردند سبب تبرئه سعید طوسی شده است. سعید طوسی که از او به عنوان یکی از قاریان محبوب رهبر جمهوری اسلامی یاد می شود، متهم به آزار جنسی کودکان است. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش گزارش داده است که جسد یکی دیگر از تکاوران مفقود شده در حادثه تصادف نافشکن دماوند پیدا شده است. جسد امیر باصره پس از 16 روز در آبهای دریای خزر پیدا شد و جسد بیژن زاره، دیگر تکاور مفقود شده، نیز در اواخر دیما کشف شده بود. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز شنبه اعلام کرد که تیم‌های باشگاهی ایران و عربستان در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا همچنان در زمین بی‌طرف بازی خواهند کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 23:05 ایران. اینک در اینجا برنامه هفتگی که مسائل حقوق بشر را در کانون بررسی و توجه قرار می‌دهد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با گذشت چند هفته از اعتراض‌های سراسری در ایران، از وضعیت بازداشت شدگان همچنان اطلاع چندانی در دست نیست. کمپین حقوق بشر در ایران میگوید برخی از بازداشت شدگان به محاربه و افساد فی‌الارض متهم شدند، اتهام‌هایی که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. ضرب و شتم آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان اوین و بیانیه عفو بین‌الملل در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و از شما دعوت میکنم همراه من بمانید تا مروری داشته باشیم بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران. اعتراض‌های دیماه در شهرهای مختلف ایران دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. یکی از این افراد حسن ترکاشوند بود، شهروند 24 ساله‌ای که به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران در اعتراض‌های کرج تیر خورد و در بیمارستان جان باخت. اما علاوه بر کشته شدگان اعتراض‌ها، هزاران تن هم بازداشت شدند که مقام‌های ایران تعداد دقیق و اسامی آنان را اعلام نکردند و از افرادی که هنوز در بازداشت به سر می‌برند خبری در دست نیست. کمپین حقوق بشر در ایران در گزارشی نوشت که به تعداد زیادی از بازداشت شدگان اتهام محاربه و افساد فی‌الارض تفهیم شده. اتهام‌هایی که در صورت تایید در دادگاه می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این باره بیشتر میگوید.
بر اساس منابع موثقی که در ایران وضعیت بازداشت شدگان رو پیگیری میکنند، در استانهای مانند همدان و خوزستان تعداد زیادی هنوز در بازداشت هستند و بنابر اطلاعاتی که درج کرده ده ها نفر با اتهام محاربه و مفسد فی‌الارض روبرو هستند که اتهامات بسیار سنگینی هست و طبق قوانین ایران میتونه منجر به حکم اعدام بشه و این بسیار نگران کننده هست که معترضان خیابانی رو با چنین اتهامات سنگین روبرو کنند. جبر امنیتی بسیار شدیدی فشار روی خانواده ها و منابع محلی داره و دیدیم که تهدید هم شدن به طور متداوم. برای همین منابعمون رو ما موثق میدونیم و اطلاعاتی که به ما ارائه دادن ما رو متقاعد کرده که اینها بسیار معتبر و نگران کننده هست.
علاوه بر این گزارش‌ها حاکی است چند تن دیگر هم در بازداشتگاه جان خود را از دست دادند که مقام‌های ایران دو موردش را تایید کردند اما آنها را خودکشی اعلام کردند. سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق. اما بجز این دو تن، خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه افراد دیگری همچون غلامرضا محمدی در کرمانشاه و شهاب ابتهی‌زاده در عراق هم در بازداشتگاه‌ها جان باخته و جسدشان به خانواده تحویل داده شده. اخباری که توسط مقام‌های ایران تکذیب شد و رادیو فردا هم نمی‌تواند به طور مستقل آنها را تایید کند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در این باره میگوید:
ما میدونیم که خانواده‌ها شدیداً تحت فشار هستند که صحبت نکنند و اطلاعاتی هم که از منابع حکومتی میاد واقعاً ساقط هر گونه اعتبار است. و همین دلیل ما از آغاز این اعتراضات خواهان تحقیقات مستقل توسط یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب هستیم که از طرف سازمان ملل به ایران اعزام شد، که خب در وهله اول طبیعیه که گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در این مورد تحقیقات انجام بده.
معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی در توییتر خود از ضرب و شتم آتنا و گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان اوین خبر داده و نوشته است که آتنا و گلرخ پس از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی درباره جزئیات این خبر بیشتر میگوید.
ساعت 9:30 بود که آتنا زنگ زد و من خیلی تعجب کردم که آتنا هیچ وقت پنجشنبه ها زنگ نمیزنه. گفت مامان نگران نباش، من آوردن قرچک ورامین. گفت آره چهارشنبه غروب مادم تو بند. از ما خواستن که ما بریم اجرای احکام. گفتم ما یک چند ساعت این باهاتون کار داریم. بگو ما کاری نکردیم، برای چی باید بیایم؟ میگه رفتیم، میگه ما رو نبردن سمت اجرای احکام، میگه ما رو بردن سمت دوی الف اوی. بعد گفتیم خب حالا چیکار داریم با ما؟ گفتن جداگانه میخواییم از شما بازجویی کنیم. دیگه ما جدا نشدیم، ما دستامون رو به هم قفل کردیم، گفتیم هر بازجویی هم داریم همینجا آخه حکم نشون بدیم به چه دلیل، آخه چرا ما رو آوردین، چه بازجویی ما حکم گرفتیم، ما داریم زندانیمون رو میکشیم. خلاص درگیری میگه پیش اومده، 3-4 آقایان اومدن و با لباس شخصی اسلحه دستشون رو میگفتن، خیلی با ما درگیر شدن و میگه میخواستن به زور سوار یه ون کنن، میگه ما سوار نمیشدیم، زدن ما رو، زدن گروخ و هول دادن، گروخ افتاد زمین. میگه من بیشتر از گروخ کتک خوردم، بیشتر از مشت لغت خوردم. میگه اون خانما سفر ما میشدن، نمیذاشتن
این دو فعال مدنی، آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی، به ترتیب به 7 و 6 سال زندان محکوم شدند و از پاییز سال گذشته در زندان به سر می‌برند. عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقام های ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زنی شد که به گفته این نهاد به صورت مسالمت آمیز علیه حجاب اجباری اعتراض کرده بود. زنی که از هویتش اطلاعی در دست نیست، اما به دختر خیابان انقلاب معروف شد و عکس او که روسری سفیدش را بر سر چوبی گره زد و روی سکوی ایستاد، صدها بار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران که پیگیر وضعیت او بوده، میگوید
من هم به عنوان یه شهروند پیگیر این پرونده بودم، برای اینکه حساس بودم به سرنوشت اون خانوم که دست به چنین اقدام شجاعانه‌ای به طور آشکار زده. تا اینجا من به این قرائن و شواهد دست پیدا کردم که این خانم یک بار هم بازداشت شده ولی بعد هم آزاد شده و مجددا بازداشت شده. من امیدوارم که این خانم هر چه زودتر آزاد بشه، چون عمل ایشون به هیچ وجه از اعمالی نیست که مستلزم بازداشت موقت باشه.
عفو بین الملل در بیانیه خود همچنین حجاب اجباری را تبعیض‌آمیز دانست و از مقام‌های ایران خواست دست از تعقیب زنانی که به حجاب اجباری معترضند بردارد. سازمان ماده 18، نهاد فعال در زمینه حقوق مسیحیان ایران، از صدور حکم 5 سال زندان برای شامیرام عیسوی، همسر کشیش به تمرز خبر داد. همسر او کشیش ویکتور به تمرز مدتی زندانی بود و پرونده او در حال بررسی مجدد است. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، درباره اتهام‌های شامیرام عیسوی اینطور می‌گوید:
صدور احکام سنگین علیه مسیحیان ایران متأسفانه همچنان ادامه داره. دادگاه رسیدگی به فرمانده خانم شامیرام عیسوی در روز 16 دی ماه 96 در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاءالله احمدزاده برگزار شد. بر اساس حکم این دادگاه، این مسیحی ایرانی که از پیشینه آشوری هست، خانم شامیرام عیسوی، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور و آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. خانم عیسوی به رأی این دادگاه اعتراض کرده و باید منتظر تشکیل دادگاه تجدید نظر بشید.
و چند خبر کوتاه. ندا اشراقی، دانشجوی رشته علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان، به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه اخراج شد. این اقدام پیشتر هم درباره 10 بهایی دیگر صورت گرفته است. همزمان مهدیه گلرو که از 10 سال پیش از تحصیل در دانشگاه محروم شده، از احضار خود خبر داد و در توییتی نوشت به او گفتند پیگیر وضعیت دانشجویان ستاره‌دار نباشد. محمد مقیمی، وکیل مدافع آفرین چیتساز، از پایان محکومیت موکلش و آزادی او از زندان اوین خبر داد. این روزنامه‌نگار که آبان ماه 94 بازداشت شده بود، به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 2 سال زندان محکوم شده بود. و میثم شریف، دانشجوی دانشگاه تبریز، هم هفته پیش به قید وثیقه از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.